شما بهترین ها رو برای شما آرزومندیم، ایام به کامتون، روزگار بر وفق موردتون و خدا یار و نگهدارتون. شاد و پیروز و موفق باشید. رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
خاویار بادم جو چین چین کرده جو چین چین میزت کامل شد با خاویار بادم جو. هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جو. چین چین
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها
جوین جوین جوین
کامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجه چیوید با جو
لا 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 لا
جوین برای تو لا 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 سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس، آلیس برای خانواده.
سلام بر شما،
سلام بر شما
و یاران فرزانه‌ای که همینک به بخش شبانگاهی چهارشنبه شب‌های شبکه رادیویی پیام پیوستند.
دریغا سالی که راه خدا رفت، قلندرحال و رند با صفا رفت، غریبانه بگرگیده ای رفیقان، حسین آهی از دنیای ما رفت.
رؤیای مرا از دل دنیا گرفتی، من سوختم اما تو که آرام گرفتی.
روزی تمام کوچه ها نام من و رؤیای تو را تکرار خواهند کرد و خواب کودکان با خشخش نیم شب رفتگران در هم می آمیزد.
شبهای بدون آهی را از ته دل زیم پس آه می کشید که چه زود ندانستیم که می رود آنکه آخرین چیستان بشریت را با نبود خود رقم زد.
ما که تو آمده بودی بروی زود از روز تولد
پیکر استاد حسین آهی، شاعر، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و گوینده رادیو، پنجشنبه ساعت 10 صبح از مقابل مسجد بلال سازمان صدا و سیما تشییع می شود. روحش شاد و یادش گرامی باد.
یاد و خاطره استاد آهی عزیز رو گرامی می‌داریم. روحش شاد باشه انشالله. دوستان عزیز، با شما هستیم از رادیو جوان و ملک آباد.
برم
ملک آباد.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و اینجا ملک آباده. نیاز به در کوفتن و زدن زنگ نیست. درهای ملک آباد هر روز به صورت کاملا اتوماتیک که معادل ملک آبادیش میشه خودکار باز میشه و پذیرای تک تک شما شنوندگان خوب خواهد بود. هر ولایتی قانون خاص خودشو داره. قانون این ملک و این دیار هم حکایت شنیدن در بدو وروده. حالا اگه موافقین که فبها، اگه موافق نیستین به خاطر روی گل من چند دقیقه درنگ کنید و حکایتو بشنوید. اگه خوشتون نیامد دیگه نه شما نه ملک آباد. خوبه؟ پس بریم سراغ راوی و حکایت.
دیروز نامه. آوردند که مردمان روستایی دور، خیلی دورا، خیلی خیلی دور، چه از بعد مکان، چه از بعد زمان، بسیار دور، آنچنان که همان به که چیزی دربارش نگوییم. ها، نظرات خود را با نمره های 240000 و 250952 در میان بگذارید. به هر حال تا رسیدن آرای شما عزیزان اجازه دهید ما حکایت را بگوییم. بله آقا، اهالی این روستای دور و شاید خیلی خیلی دور با شور و مشورت به این نتیجه سترگ رسیدند که صندوقی بنیان نهاده و هر کس سالانه بخشی از درآمد خیش را به حساب این صندوق واریز نموده تا احیاناً اگر خدای نکرده مشکلی هم از بلایای طبیعی و غیر طبیعی و غیره و ذالک روستا را فرا گرفت، از محل این صندوق برای رفع آن معضل خرج بنمایند. این گونه نه آنچنان فشاری به اهالی می آید، نه آنچنان مشکلی غیر قابل حل به نظر آید. سالیان سال به همین منوال بگذشت و همه چیز به خوشی و میمنت فیصله میافت. آنچنان آرامشی در حرف می ناید به وصف، مردمانش ساکت و دلها نلغزد با یه حرف. تا اینکه یک سال هر آنچه بلا بود بر سر ایشان نازل گشت و خرابی و ویرانی به حد اعلا رسید، به طوری که هرچی از محل آن صندوق خرج می کردند محلی از اعراب نداشت و افاقه نمی کرد و فشار بر مردم فزونی ها. القصه، وخامت اوضاع همه طرق را ناممکن کرده بود.
ولایات اطراف نیز سرشان با بدبختی های خیش گرم بود و مجال کمک به دیگر بلاد را نداشتند. به یک بار کلن فرو ریخت بام، چو شیری که ناگفته بیفتاد دام. در همین اثنا جوانان مکتبخانه ده همت گماردند و آستین هاشان را بالا زده به اصلاح امور پرداختند. عده‌ای بناها را مرمت نمودند، عده‌ای مزارع و باغات را سر و سامان بخشیدند، عده‌ای دیگر به شهر رفته و آذوقه آوردند، عده‌ای از آلات موسیقی برای تجدید روحیه و قوای اهالی بهره جستند، عده‌ای دیگر با خبرگزاری‌های بیرونی مصاحبه می‌کردند تا وجهه روستا را در نظر اغیار آسوده بنمایانند. عده شبها برای آرامش افراد مضطرب لالایی می‌خواندند و خلاصه هر که هر چه در توان داشت به کار بست تا دیگران نانی به کف آرند و به غفلت نخورند و من حیث المجموع بحران را مدیریت کنند. القصه تلاش های شبان روزی پاسخ داد و اوضاع به حالت اولیش بازگشت، اما اهالی ده و بزرگان جملگی عمیقاً به فکر فرو رفتند. به چه فکری؟ خب شما راوی را به چه فرض کردید؟ اگر من الان بگویم چه چیز فکر آنان را بدین سان مشغول کرد که خب در نیمه دیگر حکایت چه بگویم و شما عزیزان را به چند ترفند تا دقایقاتی پای رادیوهاتان بنشانم، پس لختی درنگ نمایید تا بازگردم و ما بقیه ماجرا رو براتون روایت کنم. باشید، برمیگردم.
باریکالله، سرمایه جوونی که میگن همینه ها، چقدر سریع همه مشکلات رو برطرف کردن. این نشون میده که همه چیز پول نیست. پولم خوبه ها، اما اینکه همین پول چجوری خرج بشه بحث مهمتریه. به هر حال در همین زمینه ارتباط تلفنی داریم با یک کارشناس محترم و سوالاتی رو پرسیدیم و پاسخهاشون رو میشنویم.
سوال اول ما از مدیر برون سپاری صندوق ملی نوآوری و شکوفایی مهندس قصا این بود که سرمایه گذاری در حمایت از علم چه کمکی به وضعیت کشورمون میکنه؟
خب علم یه نقطه شروعه، نقطه‌ای که از اونجا شما شروع میکنید تا بتونید توانمندی خودتون رو برای کلیه فعالیت‌های دیگری که میخواید انجام بدید بالا ببرید. مثلا اگه میخواید تو حوزه تولید کار کنید، احتیاج به گروهی از علم‌ها دارید که بهش میگید تکنولوژی. تکنولوژی مجموعه‌ای از دانش‌های بشریه که در تولید به کار میره. حالا این از اون تعاریفیه که تو فرهنگ‌ها و اینها هستش. این تکنولوژی بلافاصله بعد از اینکه اثبات شد، احراز شد که شما این تکنولوژی رو دارید، میتونید وارد صنعتش بکنید و به یک فرایند تولید انبوه و ارائه محصول به بازارها اقدام بکنید. بنابراین اگه شما روی علم که پایه همه این در واقع محصولاتیه که بعداً میخواد بره از طریق صنعت تو بازار، اگه روی علم سرمایه گذاری بکنید، میتونید زودتر از بقیه محصولات مناسب و درخور که تو بازارهای آینده بتونن خودشونو به خوبی در واقع ارائه بدن رو زودتر از بقیه بهش برسید، تولید کنید و به بازار بدید.
و به عنوان سوال دوم از ایشون پرسیدیم که چرا در این زمینه باید روی نیروی جوان کشور سرمایه گذاری کرد؟
خب واقعیت قضیه اینه که علم و فناوری خودش در فضا معلق نیست. در ذهن همین مهندسان، دانشمندان که اغلبشون هم از تحصیلات دانشگاهی شروع میکنه، یعنی از دوران جوانی وارد این حوزه میشن، زمانی که هنوز ذهناشون خیلی فعاله، میتونن با خلاقیت و نوآوری موضوعات جدیدی رو شناسایی کنن، پیدا بکنن و بعد محصولات جدیدی رو ابداع و اختراع و بعد نوآوری های صنعتی انجام بدن. اینها همه نهایتاً خودشو در سرمایه انسانی متولد میکنه. یعنی اگه ما انسانهایی رو که داریم بتونیم به خوبی تو مسیر صحیح هدایت کنیم، ازشون استفاده بکنیم، حاملان دانش و حاملان تکنولوژی و فناوری اینها هستن که میتونن این رو از نقاط آزمایشگاهی آرام آرام به نقاط صنعت و بعد نهایتاً به محصول آماده عرضه در بازار داخلی و بازار بین‌المللی منتقل کنن.
طبق معمول یه بخش کارشناسی دیگه هم خدمتتون تقدیم خواهد شد. علاوه بر اون دیگه در جریانید انشالله که حکایت هامونم در دو قسمت به سمع و نظر که نداریم توی رادیو، ولی خب میتونید چشماتون رو ببندید و فضای حکایت رو در مخیلتون مجسم کنید. خلاصه این که بریم سر وقت بخش دوم حکایت که میدونم بی صبرانه منتظرید بفهمید بالاخره چه فکری در اذهان اهالی روستا شکل گرفت.
خب بسیار خوب آمدیم. راوی با نیمه دوم حکایت آمد. سپاس گزارم که تا این لحظه دست مبارک را به پیچشگر رادیو نزدید و برای شنیدن ادامه ماجرای اهالی روستا صبوری پیشه کردید. تا اینجای کار خدمتتان گفتیم که اهالی روستا صندوقی بنا نهادند که بخشی از درآمد سالانه اهالی در آن مجموع میگشت و مشکلات روستا از محل بودجه این صندوق برطرف میشد. براتون بگه سالها گذشت تا آنکه یک سال شدت مخاطرات و حوادث بالا گرفت، به گونه ای که هرچه در صندوق بود خرج کردند و افاقه نکرد. اما جوانان برومند ده در چشمی به هم زدن وارد عمل گشته و مشکلات را یکی پس از دیگری رفع کردند. این تجربه سهمگین زنگ خطری بود برای اهالی و آنان را سخت به اندیشه واداشت. دقت کنید این مشکلات، این چیزهایی که پیش اومده بود، تجربه سهمگینی شد. آدم باید از این مشکلات تجربه کسب کنه. بله. و اما این اندیشه چه بود که اهالی سخت درگیرش شدند؟ آنها بدین امر فکر می کردند که سالیان سال سکه ها من را خرج نکرده و در صندوق نهادیم برای روز مبادا، اما درست همین روز مبادا به باد فنا رفتیم و هیچ چیز کارگر نیفتاد الا جوانان همه فن حریف ما. شور و مشورت هاشان به این نتیجه رسید که صندوق پیشین را منحل نموده و صندوقی نوین بنا نهند که عمده هدفش کمک به پیشرفت جوانان روستاست و به آنان فرصت می‌دهد تا آنچه در فکرشان می‌گذرد را با آنچه در مکتب خانه کسب کرده اند ممزوج نموده و به عینه به عمل تبدیل نمایند تا روستاییان هم از علم آنان بهره‌مند گردند. چو صندوق پیشین نمی‌داد سود، بپا شد دوباره یه صندوق زود. پس از کش و قوس‌های فراوان و عبور از مراحل بروکراتیک اداری، صندوق افتتاح شد و جوانان یک به یک عضو آن گشتند و بیدرنگ به بروز خلاقیت‌هاشان پرداختند. نتیجه آن که هم اشتغال جوانان میسر گشت، هم مشکلات روستا به کلی رخت بربست، هم سکه‌های کمتری از کیسه‌های اهالی خرج شد و آن میزان هم که خرج می‌شد، خرج عتینا نبود. خیر، خرج پیشرفت و بالندگی روستا میگشت. بله. و این چنین بود که ملکشان آباد گشت. دقت فرمودید خرج عتینا نبود، برای بالندگی روستا بود. دقت بفرمایید، اینجوری ملک آباد میشه. بله.
دمشون گرم. درایت یعنی همین. وقتی میبینی پولتو جای دیگه بی خودی سرمایه گذاری کردی و میتونی یه جای بهتر رو انتخاب کنی و پولت رو به اونجا تزریق کنی، خب کدوم عقل سلیمی میگه نه؟ نمیگه دیگه، اینا هم نگفتن. به هر حال بریم سراغ نمادشناسی حکایت. در این حکایت روستا و مشکلاتش نماد کشور و مشکلاتش و نیازهاش در بخش‌های مختلفه. جوونا نماد فارغ التحصیلا و مخترعینی ان که در شرکت‌های دانش بنیان مشغول فعالیتن و نیازمند حمایت هستن. و اما اهالی ده نماد چی ان؟ اینها نماد سرمایه‌گذارانی ان که باید به طور هدفمند سرمایه‌هاشون رو در بخش رشد اقتصاد دانش بنیان تزریق کنن. و سرآخر صندوق جدید نماد چیه؟ این صندوقی که جدیداً در اون روستا تأسیس شد، دقیقاً نماد صندوق توسعه نوآوری و شکوفایی که وظیفش حمایت و ارائه خدمات مالی و تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیانه. حالا از سال 90 اساسنامه‌اش در کشور ما تدوین شده، به راه افتاده تا زنجیره ایده تا بازار رو تکمیل کنه. خب من دیگه زیادی دارم متکلم وحده بازی در میارم. بهتر بریم سراغ کارشناس و سوالات بیشتر رو از ایشون بپرسیم. در بخش دوم کارشناسی از مهندس قصا پرسیدیم که ایده اولیه صندوق نوآوری از کجا اومد؟
به قول نیوتن ما پامون رو شونه های قول هایی است که میتونیم افق‌های دورتر رو ببینیم. اگر در سال 89 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراع تصویب شد، حاصل فعالیت افراد زیادی بود که از سال‌ها و دهه‌ها قبل مباحث پژوهش، فناوری، پژوهش‌های کاربردی، فعالیت‌های علمی و آکادمیک رو پیگیری کردن، ارتباط بین فعالیت‌های پژوهشی رو با صنعت خواستن برقرار بکنن و در این راه هم به صورت قانونی و هم به صورت اجرایی فعالیت‌های خیلی زیادی صورت دادن. منتها خود صندوق نوآوری و شکوفایی در ماده 5 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تعریف شد. در سال 89 این قانون تصویب شد در مجلس شورای اسلامی و در سال 90 آیین نامه اجرایی این قانون تصویب شد و اصلا در سال 91 به تصویب شورای نگهبان رسید. پس از اینکه در هیئت دولت تنظیم و تصویب شد به تصویب شورای نگهبان رسید و اولین بار در سال 91 یک هیئت عامل مسئولیت راه اندازی صندوق رو به عهده گرفتن.
آقای مهندس، تا به الان چه حمایتهایی در صندوق صورت گرفته و چه تأثیری در پیشبرد اقتصاد دانش بنیان داشته؟
صندوق در واقع فعالیت واقعی و عملیات اصلیش رو از سال 92، اواخر سال 92 آغاز کرد. هیئت عامل جدیدی منصوب شدن و در سال 93 برای اولین بار دولت منابع سرمایه‌ای این صندوق رو در اختیارش گذاشت. در اینجا امکان فعالیت این صندوق فراهم شد. از ابتدای سال 93 که این منابع در اختیار صندوق قرار گرفته، صندوق همزمان با سازماندهی خودش و ایجاد بخش‌ها و واحدهایی که بتونه خدمات لازم به مجموعه حوزه اقتصاد دانش بنیان و بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که تو این حوزه دارن کار می‌کنن رو برسونه، همزمان خدمات مستقیم رو هم شروع کرده. یعنی در حوزه تأمین مالی طرح‌های فناورانه و دانش بنیان به شرکت‌های خصوصی و تعاونی که در واقع در قانون تعریف شده، این فعالیت‌ها یک مجموعه رو شامل میشه، مثل ارائه تسهیلات مالی، کمک در اخذ ضمانت‌نامه از بانک‌ها، کمک به تأمین مکان مناسب برای استقرار واحدهای فناورانه و مجموعه ای از خدمات در واقع توانمندسازی که کمک کنه شرکت ها بتونن محصولاتشون رو از ایده اولیه به یک محصول تجاری تبدیل بکنن، شامل کمک به ایجاد شرکت هایی که توانمندی ارائه در بازار، ارائه محصولشون در بازار رو دارن، توانمندی صادرات محصولاتشون رو دارن، یا شرکت هایی که از طریق پیمانکاری محصول دانش بنیان خودشون رو در اختیار شرکت ها و دستگاه های دولتی یا غیر دولتی قرار میدن.
و در آخر این سوال مطرح شد که به نظرتون شرایط سخت ارائه تسهیلات در صندوق باعث تأخیر در رشد شرکت های دانش بنیان نمیشه؟
وظیفه بنیادی صندوق نوآوری و شکوفایی اعطای تسهیلات به شرکت ها لزوما نیست، بلکه توسعه اقتصاد دانش بنیانه. ما اجازه نداریم با این منابعی که به زحمت در واقع کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران به امانت دست ما گذاشتن و دولت هم باز به نمایندگی از اونها اینو به ما سپرده، هیچ گونه در واقع به تعبیر حالا دوستانه و عامیانه بگم کار بیخردانه‌ای باش انجام بدیم، کاری که ریسک زیادی بخواد داشته باشه اجازه نداریم انجام بدیم. ما این منابع رو باید برای مردم حفظ بکنیم و به نحوی حفظش بکنیم که ظرفیت‌های اقتصاد دانش بنیان کشور توسعه پیدا کنه. بنابراین ما حتما باید این منابع رو در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیانی قرار بدیم که توجیه اقتصادی کاریشون بالاتره، سطح دانش فنیشون بالاتره، نیاز کشور به فناوری‌هایی که اونها دارن ارائه میدن بیشتره، ظرفیت‌های اقتصادی که میتونن برای کشور تامین کنن مثلا از طریق صادرات یا امثال این حرفا با محصولات اونها بالاتره. یعنی تمام این شرایط باید حتما توی طرح مورد بررسی قرار بگیره. به همین علت ما هر شرکتی طرحی رو که به ما میاره با دقت مورد ارزیابی قرار میدیم.
نمره های پیغامگیر ملک آباد، دیار ایده پردازان و مخترعان، دیار اقتصاد دانش بنیان بدین شرح است: 2240000 2250952. لطفاً اگه شما هم که مهمان ملک آبادین، رأی و نظری اگه در این باره یعنی همین صندوق نوآوری و شکوفایی دارین، با ما از طریق همین پیغامگیر جادویی در میون بگذارید.
دوستان گرامی، شما با ملک آباد تماس گرفته اید. لطفاً پیام خیش را پس از شنیدن ساز و دهل بگذارید. متشکرم.
سلام، تابوتا هستم. با توجه سوالتون، اولین چیزی که به ذهنم میاد سرمایه گذاری هست. با سرمایه گذاری مطمئنن دانشمند میدونه باید چه کاری رو انجام بده و راحت تر کارش رو انجام میده. این حمایت ما مطمئنن برای پیشرفت و توسعه کشور ما واقعا سودمند هستش. حمایت مالی به مخترع، حتی به خود مخترع کمک میکنه که هم انگیزه بشه هم با آسودگی خیال بتونه اون اختراع و اون ایده‌ای که داره رو به جامعه عمل برسونه.
حمایت بکنیم از همه مخترعین، دانشمندا و تمامی کسانی که برای این مرز و بوم میخوان افتخار آفرینی کنن و اینکه ازشون کلی حمایت بشه که اگر نشه این اتفاق نیفته همه اینها دست دست هم میدن، منجر میشه که یک فردی که کاملا تخصص حرفه‌ای داره از این کشور بره به راحتی. هرچه تمام کاظمی هستم.
سلام، اسفار هستم. من فکر میکنم که وظیفه دولت هاست که از دانشمندا، کسایی که تو این عرصه علمی فعالیت میکنن، حمایت بکنن، به خاطر اینکه در واقع این باعث میشه که اونا انگیزه پیدا بکنن. وقتی اونا ازشون حمایت شده، خیلی الان جوانهایی هستن که اختراعات دارن که حتی به ثبت جهانی رسیده، ولی خب هیچ حمایتی نمیشه ازشون که بخواد در واقع به عرصه عمل برسه. من فکر میکنم که حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان باعث شه که در واقع اون تولید علم افزایش پیدا بکنه، پیشرفت بکنه، و وقتی که ما خودمون قدم بزنیم تو عرصه تولید علم دیگه نیازمون به کشورهای دیگه، به جوامع دیگه از این نظر خیلی کمتر میشه. حمایت از ایده مخترعین باعث میشه که انگیزه اونا بالا بره و کسایی که تو رده‌های مختلف دارن فعالیت میکنن، وقتی میبینن که از همگروهی‌هاشون یا هم رده‌هاشون حمایت شده، این انگیزه‌شون بالا میره که بخوان اون هم تو کمک بکنن به پیشرفت علم و تولید علم.
تا فردا، خدا نگهدار.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس.
واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از ساز